برای توی کوچه رخصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرام،
برای تغییر من خواهر بوسیدن، برای شرمندگی، برای بیپولی، برای حسرت زندگی معمولی، برای دانش آموزا، برای آینده،
برای دختری که آرزو داشت پسر بود، برای زن زندگی آزادی، برای آزادی.
سلام، من فرشید منافی هستم و به همراه باقی همکارانم از امروز سه‌شنبه یعنی 24 آبان تا پنجشنبه 26 آبان با ایستگاه فردا ویژه اعتراضات سراسری در ایران از ساعت 6:15 تا 7 عصر به وقت ایران زنده از رادیو فردا، صدا و تریبون شما هستیم. برنامه امروز رو در حالی شروع می‌کنیم که امروز سه‌شنبه 24 آبان اولین روز از اعتصابات و اعتراضات سه روزه‌ایه که به مناسبت سالگرد آبان 98 و به یاد صدها کشته اون اعتراضات تلخ و فراموش نشدنی صورت گرفته. حتما میدونید چند روزیه که فراخوان‌های بیشماری برای روزهای 24، 25 و 26 آبان با عنوان فراخوان ملی داده شده که مردم رو به مناسبت سالگرد آبان 98 به حضور در خیابون‌های اصلی شهرها دعوت کردن و اینجوری که شواهد و قرائن نشون میدن و از امروز صبح هم داریم میبینیم اعتصابات و اعتراضات گسترده‌ای در ده‌ها شهر از جمله کردستان، کرمان، تهران، اصفهان، شهر کرد، تبریز، مشهد، شیراز، رشت، اهواز و باقی نقاط کشور دیده میشه و البته شعارهای جدیدی هم در این تجمعات اعتراضی شنیده شده که بی‌طرف‌ها یا همون قشر موسوم به خاکستری رو مخاطب قرار میداد. امروز اکثر بازارها در سطح کشور رسماً تعطیل بودند و به خصوص گفته میشه اعتصاب و تعطیلی بازار بزرگ تهران بسیار اتفاق مهمیه که میتونه یه تحول بزرگ در این ماجرا باشه، خصوصاً که معترضین بازاری عزیز یه شعار غیر قابل پخش هم با عدس پلو با ماستش ساخته بودند و در مصرع دوم اشاراتی به دست راستش یعنی همون دست رهبری داشتن. اما استقبال از این اعتراض و اعتصاب شاید به این دلیل گسترده شده که معترضین برای دعوت مردم فقط به اینترنت اکتفا نکردند و با روش‌های خلاقانه‌ای مثل دیوار نویسی و پارچه نویسی و نصب بنر و حتی پخش اعلامیه‌های کاغذی و دادن پیام‌های احساسی و اعتراضی مردم رو دعوت کردند. چون به نظر میاد و اصلا بعید نیست به خصوص تو این دو سه روز وضع اینترنت از اینی هم که هست بدتر بشه و عزیزان کلاً اینترنت جهانی رو قطع کنن، چون بعضی از سرویس دهنده‌های اینترنتی هم در ایران به طور تلویحی به کاربراشون این مسئله رو اعلام کردن. اما طبق فایلی که به دست بی بی سی فارسی رسیده، فردی که گفته میشه و به نظر میاد یکی از مسئولین وزارت اطلاعات، ظاهرا خودش هم از دست غضنفرهای نظامشون به سطوح اومده.
من این جمله رو بارها در مجلس هم عرض کردم که متاسفانه در بعضی قائله ها مثل این قائله غضنفرهای ما به مراتب بیش از MI6 ما تاثیر گذاشتن. بر روح و روان مردم بود، چکی اومدن رفتن، عصبانیت ها رو فروکاهشی بود، دوباره می اومدیم عصبانی‌تر می‌کردیم با یک جمله گفتن ها.
البته ایشون نمیگه که غضنفرهای نظام همشون به بزرگ غضنفر نظام اقتدا کردن که خود مقام معظم رهبری و همون معظم له خودمونه، کسی که هنوزم که هنوزه حتی نیومده این اعتراضات رو به رسمیت بشناسه و درباره درد اصلی حرف بزنه با مردم. اخوی ابا غضنفر همونیه که همتون براش حاضرید فدا بشید، آدرس غلط نده، چون اول از همه خودتون رو گم و گور میکنید تو جامعه، همونطور که خودتم اعتراف کردی.
ما در این اختشاشات بعد از بازجویی ها یک مسائلی کشف کردیم که اصلا روحمون هم خبردار نبود که در پوسته های جامعه ما چنین رخدادهایی وجود داره. یک گروه هایی رو کشف کردیم که از جامعه نیچ ها که در جامعه اینا زندگی میکردن خبر نداشتیم، حتی جامعه که دسترسی های پنهان داشتن خبر نداشتیم ما.
اگه ایشون مقام اطلاعاتیه، پس ما داریم درباره یکی از پرت‌ترین نظام‌های اطلاعاتی دوران حرف می‌زنیم. واقعاً نابغه‌ان که تازه دارن می‌فهمن بخش بزرگی از مردم در اثر مشکلات و کمبودها و دردها و بدبختی‌هایی که براشون به بار آوردن چیزی برای باختن و از دست دادن ندارن.
وقتی که شما اون جمعیت 15000 نفر 16000 نفر بازداشتای اولی رو غربال میکنی و نهایتاً هر چقدر غربال میکنی، این چارچوب 27-8 گانه‌ای در کف دست شما میمانند که بخش از اینا نمیتونید شما منکر شدید که اینا آسیب دیدگان اجتماعی ما هستن، حتی با تحریک باید بگیم سرویس های بیگانه آمده باشن. من نمیتونم بعضن بگم، حالا بالاخره آدم های اینجا با شما روبرو هستند که چیزی برای باختن دیگه ندارن.
مردمی که بخش بزرگیشون از سال 76 تا 96 به شما فرصت درست شدن و اصلاح رو دادن، اما شما همه ی تلاشتون رو کردید که نفهمید و فکر کردید از مردم بالاتری، در حالی که توی دنیای مدرن هیچ قدرتی، تکرار میکنم، هیچ قدرتی از قدرت مردم بالاتر نیست. و وقتی به گفته خودتون این مردم دیگه چیزی برای باختن و از دست دادن نداشته باشن، اون موقع وقتیه که واقعاً باید بترسید، چون این مردمن که همیشه با هم هستن.
بترسید با همه با هم هستید. بترسید با همه با هم هستید.
به راه من بیا، به راه من بیا، کنار من بیا تا بگذری، برای نسل ما از این
این هفته سالگرد شروع اعتراضات آبان، اعتراضاتی که با برخورد خشن و خونبار حکومت سرکوب شد و به روایتی 1500 نفر جون خودشون رو در چند روز از دست دادن. آبانی که در واقع هیچ وقت تموم نشد و خشم و بغضش هنوز با مردمه و داره هر روز بیشتر میشه و این بار با کشته شدن مهسا امینی دوباره سر باز کرد. این هفته برامون از آبان 98 بگید و اینکه چه شباهت‌ها و تفاوت‌هایی بین خیزش مردم در اون روزها با حضور مردم در خیابون‌ها در این روزها می‌بینید. برخورد سرکوبگران چه تغییری کرده؟ معترضین 1401 چه شباهت و تفاوتی با معترضین آبان 98 دارند و آیا تجربه‌ای از حضور در خیابون چه اون روزها و چه این روزها دارید؟ میتونید با راه‌های ارتباطی با ایستگاه فردا با ما در تماس باشید تا بتونیم صداتون رو در این برنامه پخش کنیم.
صدای خودتون رو میتونید از طریق کانال تلگرام ایستگاه فردا به آدرس @فردااستیشن برای ما بفرستید و یا از اپلیکیشن ایستگاه فردا در iOS و اندروید استفاده کنید. ایمیل برنامه ما هست istgah@radiofarda.com. تلفن های تماس ما هم 20420-2211-2233 و 20420-2211-2433.
زن زندگی آزادی.
درود بر شما. امروز 24 آبان جاده بوشهر شیراز که همیشه دائم باز بوده به اعتصابات پیوسته.
24 آبان ما سقز و داخل
24 آبان دانشگاه چمران جنگ شاپور.
آبان اعتصاب سراسری بازار اصفهان،
اعتصاب کسبه های اصفهان.
اونا همه بستن ساعت 11، اونم لاستیک فروش ها کلن تعطیل. من اعتصاب همه بیرونم.
صنف ماشین های اداری ایران شهر 24 آبان ما با امید آزادی، همه کسبه دارن دونه دونه میبندن.
شیراز 24 آبان اعتصاب مغازه دارن.
بازار نگین بندرعباس در تاریخ 24 آبان 1401
اعتصاب بازار موبایل فروشی های گرگان 24 آبان ما.
امروز 24 آبان سه‌شنبه مشهد اعتصابات سراسری ساعت 11:25. آیا کسی که میای توی اخبار صدا و سیما میای نشون میدی که پشت صحنه است و اصلا هیچ خبری نیست و اینا، تا ببینید چشتون درآید.
راستش گاهی من خودم رو میذارم جای مسئولین و مقامات جمهوری اسلامی و قشنگ میگرخم. این روزا تقریبا یک ملت رو مقابل خودشون میبینن و تنها راهکارشون برای حفظ قدرتشون اینه که بزنن و بکشن، و هرچی هم بیشتر میزنن و میکشن خشم مردم بیشتر میشه. یعنی خودشون و 4 تا آدم برانتی و مفخور و بسیجی دوروبرشون افتادن وسط و فقط به هر طرفی چماق ول میدن و هفتیر میکشن. جوری شده که توی مدرسه دخترونه هم گاز اشکاور زدن و همین هفته پیش این کارشون باعث شد توی شهر نور توسان مازندران حدود 30 تا دختر مدرسه‌ای کارشون به بیمارستان بکشه، که خب طبق معمول یه مقام مسئول یعنی رئیس آموزش پرورش شهر نور میاد و اینجوری ماله میکشه.
دانش آموزان موقع ورود به مدرسه مواجه میشن با استشمام بوی تندی که باعث سوزش گلو و نهایتاً این دانش آموزان با همراهی و کمک همکاران مدرسه به بیرون از مدرسه و حیات مدرسه راهنمایی میشن و دوستان مرکز اورژانس و 115 هم بلافاصله حضور پیدا میکنن و به نظر میرسه بررسی اولیه که دوستان انجام دادن به نظر میرسه یه شیطنت دانش آموزی بوده که در حال بررسی هم هست.
بله، به نظر میرسه خودشون گاز اشکاور زدن توی خودشون. به نظر میرسه شما ملت رو که نه، اما مخاطبای بسیجی خودتون هم چیز دیگه ای فرض کردین. البته دانش آموزان هم بلدن با مسئولین چون این مدارسی چطور برخورد کنن. گوش بدین، واقعا خانم ناظم فکر کرده بلنگو دستش بگیره مشکل حله. بله، این صدای دهه 80 های ماست که بلدن شعارهای خودشونو بدن. به خصوص یکی از شعارهای محبوبشون همین شعار زن زندگی آزادیه که موقع برگشتن از مدرسه دست جمعی میخونن و میرن. تو این چند هفته خیلی از مدارس که مدیران عقده‌ای و حکومتی داشتن وقتی از پس دانش آموزاشون بر نیومدن زنگ زدن نیروهای امنیتی بیان دانش آموزان مدرسه رو ببرن. تصور کنید فقط توی جمهوری اسلامی ممکنه شاهد چون این چیزهایی باشیم. قدیما دیگه کل کابوس ما تو مدرسه این بود که بگن برو دم دفتر وایسا و ناظم و مدیر بیان با خطکش و شیلنگ هدایتمون کنن، ولی الان بچه‌ها اگه برن رو اعصابشون دیگه میگن میفرستیمتون وزارت اطلاعات یا سپاه. ولی فکر کن این دهه 80 یا از این چیزا بترسن. توی یکی از مدارس بچه‌ها وقتی آخوندی که برای هدایتشون اومده بوده میخواسته مدرسه رو ترک کنه دورش میکنن و اینجوری علیهش شعار میدن. بله، یعنی الان آخوند بودن فکر میکنم از کار در معدن هم سخت‌تر و خطرناکتر شده. از دست این بچه ها قصر در بره احتمالاً چند کوچه اون طرفتر هدف عمام پرونی قرار میگیره. دیگه 40 و چند سال باد کاشتین و طبیعیه که الان طوفان درو کنین. انقدر شعار نویسی و شعار دادن توی مدارس گسترده شده که چند روز پیش خبر اومد که مدیر مدرسه فرزانگان ساری دستور داده که توی دستشویی های مدرسه هم دوربین بذارن و وقتی با اعتراض دانش آموزا مواجه شده در جواب اعتراض ها گفته اگه لازم باشه تو لباس زیرتون هم دوربین میذاریم. این مدیر یک مرکز آموزشی در جمهوری اسلامیه. گفته شده این خانم مدیر پرونده بعضی دانش آموزا رو هم به اداره اطلاعات داده. در یک دبیرستان دخترانه دیگه توی کرج به اسم دبیرستان شهدای روزنامه اطلاعات مدیر دبیرستان دانش آموزا رو به خاطر دیوار نویسی تهدید کرده که زنگ میزنن بیان ببرنتون و جنازتون هم بر نگردونن. ایشون گفته اونجا بلاهایی سرتون میارن که اگه زنده بمونین هم بعدش خودکشی میکنین. بله، بچه‌هامون دارن زیر دست چنین جانورانی تعلیم و تربیت یاد میگیرن. به نظر میرسه قاضی صلواتی حالا بین مدیران مدرسه هم در حال تکثیر شدنه و این اخبار کم و بیش تو خیلی از مدارس به همین شکل وجود داره. چیزی که مشخص و مسلمه اینه که حکومتی که کارش به سرکوب دختر بچه ها و پسر بچه های نوجوان مدرسه ای رسیده و مسئولین مدرسه دانش آموزانشون رو با زندان و شکنجه و کشتن و تجاوز تهدید میکنن، یعنی دیگه واقعا ته خطه.
خیلی دوست دارم حالا که دارم میرم واقعا آخرش وقتی چند سال گذرش خوشحال باشم که رفتم از اون رو همه چی عوض شده.
شبه تیره که دل میگیره اون داره میره وای میره وای میره اون دلش شیره حقو میگیره مثل صبح به سیاهی میشه چیره. یه شبه تیره که دل میگیره اون داره میره وای میره وای میره اون دلش شیره حقو میگیره مثل صبح به سیاهی میشه چیره. مردم یک کشور چه انتظاری میتونن داشته باشن کشورهاشون رفاه نتیجه دیگه وضعیت اقتصادی موی داغونه فرهنگی اون داغونه اصالت هم اون داغونه دیگه یه سری محدودیت هایی که اخصوصا اون زمان ها خیلی میشتر از حجاب اجباری خیلی خیلی ممنونیت هایی که فاطق سرمی
بنزین الان دیگه آزادش 3 تومن شد.
در این که من به شورای امنیت کشور واگذار کرده بودم به شورم گفته بودم به من نمیخواد بگید.
سلام فرشید جان، من آبان 98 پل مالی آباد شیراز بودم و صحنه‌ای رو دیدم که تا آخر عمر فکر نکنم فراموش کنم. مثل بازی‌های جنگی تیر مستقیم به مردم شلیک می‌کردن و جلوی چشم من به یه نوجوان 17-18 ساله شلیک کردن، به سرش خورد و نفهمیدیم اصلا چی به سرش اومد بعد از اون. و اگه که 98 به خاطر گرونی بنزین ریخته بودیم بیرون، امروز به خاطر آزادی، به خاطر حکومتی که فقط سرکوب بلده و به خاطر ایرانی آباد اومدیم بیرون و بیرون میمونیم تا روزی که یه آخوندا از بین بره.
به شیراز دکه پلیس راهور دو تا از ماشینه پلیس آتیش دادن.
ببین فرشید جان، آبان 98 اعتراضات بود. اعتراض به چی بود؟ به گران شدن بنزین. حالا لابلاش خیلی نرم و رطوبتی چهار تا شعار رضا شو روحت شدم ما شنیدیم، ولی سری گرفتم فیتیل پیچش کردم گذاشتنش کنار. 1401 انقلابه، یعنی شما حتی از روزای اولش هم نمیتونی بگی اعتراضاته، از روزای دوم سوم به بعد شعار انقلابی گرفتش و ضد نظام، چون برای مردم فشار داشتش. یه دختر مثل پنجه آفتاب داره با داداشش تو خیامون راه میره به خاطر 4 لاخمو بندازنش، این فیلمای اسلشر تو ون به جمجمه خورد شدهش تحویل ننه باباش بدن. البته بماند که دنیا اصلا تو خوابش هم نمیدید که شروع یه انقلاب زنانه از یه کشوری مثل ایران شروع بشه.
زن زندگی آزادی.
این روزا در درون خیلی از آدم‌های فوتبال دوست یه حس عجیب و تازه است. آخه تا 4 سال پیش تو این ایام که داشتیم می‌رفتیم به سمت آغاز جام جهانی، به خصوص اگه ایران هم توی مسابقات حاضر بود، فوتبال دوستا دل تو دلشون نبود که این بازی‌ها شروع بشه و برای یک ماه شب و روزشون با فوتبال‌های پرهیجان و پرفراز و نشیب جام جهانی فوتبال پر بشه. خیلی ها توی همچین روزایی داشتن پیرهن تیم ملی ایران یا تیمای مورد علاقه دیگه شون رو می‌خریدن یا از قبل سفارش داده بودن و طرفدارای تیم ملی هم داشتن برای اینکه کجا و چه جوری و توی کدوم کافه و رستوران و خونه دور هم بازیای تیم ملی رو ببینن هم فکری می‌کردن. امسال اما برای جام جهانی 2022 میشه گفت که حال و هوا به کلی فرق می‌کنه و خیلی‌ها به دلیل وضعی که در کشور وجود داره و این جنبشی که شکل گرفته اصلاً دل و دماغ جام جهانی رو ندارن. حس غریبیه واقعا برای فوتبال دوستا و بعضیا به خاطرش ناراحتن، اما کم نیستن کسایی که معتقدن تولید یک چنین جنبش اعتراضی قوی توی کشور با وجود حالا همه غم‌ها و غصه‌ها و از دست دادن‌هایی که داشته، از هر جام جهانی با ارزش‌تر و مهم‌تره برای ایران. سطح بی‌تفاوتی و بی‌علاقگی عمومی به حضور ایران در این رویداد در این حد که توی کانال تلگرام ورزش 3 که یکی از بزرگترین پایگاه‌های ورزشی داخل ایرانه، زیر خبر اعلام اسامی تیم ملی 3 برابر کسایی که این خبر رو لایک کرده بودن، کاربرها خبر رو به اصطلاح دیسلایک کردن، که خب این خیلی پیام مهمیه برای اونایی که درست به وقایع نگاه میکنن. ولی خب شاید جنبه مهمتر این بازی ها تو این دوره برای ما ایرانی‌ها انتظاریه که خیلی از مردم از بازیکن‌های تیم ملی دارن تا از فرصت ویترین بزرگ جام جهانی استفاده کنن و با مردم بودنشون رو به دنیا نشون بدن. از گوشه و کنار هم میشنویم که مسئولین نظام هم حسابی نگران این وضعیت هستن و از چند هفته پیش از ترسشون وزارت خارجه رو مسئول کردن این ماجرا رو زیر نظر داشته باشه و حتی تصمیم گرفتن برخلاف دوره‌های قبلی از داخل استودیوی تهران بازی رو گزارش کنن و گزارشگر به قطر نفرستن تا یک وقت زیر صدای گزارشگر حاضر در ورزشگاه صدای شعارهای احتمالی تماشاگران پخش نشه. یا مثلا گفته میشه به بازیکن‌ها گفتن همشون مثل وحید امیری و مهدی ترابی بچه‌های خوبی برای فرمانده باشن و سرود ملی که نه سرود جمهوری اسلامی رو قبل از بازی بخونن وگرنه از پاداش این مسابقات محروم میشن. البته خب انصافاً بجز اون دو فرزند فرمانده که گفتیم، در بازی دوستانه هفته پیش با نیکاراگوئه هم بچه‌های تیم ملی هیچ کدوم سرود نظام رو قبل از بازی نخوندن. خدایش هم وقتی نگاه میکنیم این بازی‌ها فرصت بسیار خوبیه برای بازیکن‌ها که سمت و سو و جبهه خودشون رو حفظ کنن و با نحوه حضورشون و واکنش‌هایی که بعد از گل‌های به ثمر رسیده احتمالی نشون میدن با مردم کشورشون همدردی و همراهی کنن. آخه نمیشه که مردم کشورت به خاطر این همه کشته و زندانی و مصدوم عزادار باشن بعد تو بری تو مسابقات جهانی مثل قدیما خوشحالی کنی از موفقیتت. اگه اسمش تیم ملیه که خب طبیعتاً باید مال مردم باشه نه نظام، وگرنه که به راحتی میشه اسمشو گذاشت تیم نظام جمهوری اسلامی ایران و قائله رو تموم کرد. بله خلاصه ما عادت کردیم تو این مملکت حسهای عجیب و غریب داشته باشیم و این سندروم پیشا جام جهانی جدید هم یکی مثل بقیه است.
بگو به دیبا که ما میتونیم تا آخر راه با هم بمونیم، باشو بیا تا با هم بخونیم زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی. بسا به ریچه ما توی موهات، بسا به رزه کوش با صدا،
خب همراه سعید پیرمحمودی هستیم. سلام سعید جان، یه خورده از حواشی و واکنش های جدید ورزشی میخوایم ازت بشنویم.
سلام فرشید عزیز و درود به مخاطبان رادیو فردا. عرض سواد به خدمت شما که از جام جهانی گفتی فرشید، بذار از مسابقات، از همین حواشی جام جهانی بگیم. هفته پیش خب گفتیم که جام جهانی تبدیل شده، برای جمهوری اسلامی تبدیل به یک کابوس شده.
بله.
خب دیروز یک مراسم بدرقه‌ای واسه تیم ملی که امروز رفت، یعنی امروز در قطر اولین تمرینش هم انجام داد، یه مراسم بدرقه‌ای گرفتن که خب چه اون مراسم بدرقه، ابراهیم رئیسی حضور داشت و بازیکن‌ها و کادر فنی و عوامل فدراسیون رفتن دیدار. خب اونجا ویدیوهای منتشر شد که نمیدونم از چه لفظی استفاده بکنم، بگم تملق، بگم کلن انگار نه انگار که توی ایران مردم داغدار هستن و این همه اتفاق افتاده. همه چی گل و بلبل بود و بازیکنهای تیم ملی، کادر فنی تیم ملی، همه خیلی خوشحال و شاد و هیچ نکته ای هم در مورد اتفاقهایی که در ایران افتاده بازیکن تیم ملی بهش اشاره نکرد.
یعنی انتظار میرفت حداقل اگر میرن و مجبورن به یک همچین مراسمی برن، حداقل استفاده بکنن از این موقعیت و حالا یک جمله‌ای بگن یا یه به هر حال و عکسایی هم اومده بود که به هر حال هم از بیرانوند و از یکی دیگه از بازیکنان که خب تقریبا خیلی خم شده بودن تا کمر برای آقای رئیسی و خیلی همه رو خشمگین کرده بود.
دقیقا، و خیلی خب توی فضای مجازی مثلا صحبت شده بود در مورد اینکه خب بیرانوند لور هست، نیکا هم لور بوده و اینها رو خیلی مقایسه کرده بودن. اما این اتفاق امروز خیلی در واقع میتونم از همون دیشب واکنش های بسیار زیادی داشت. مثلا به طور مثال یحیی گل محمدی در حساب اینستاگرام خودش نوشت، به خطاب به بازیکنان تیم ملی گفت که یک فرصت بسیار خوب رو از دست دادید و در واقع توی درس معرفت بیشتر از صفر نمیشه به شما هیچ نمره ای داد. این یحیی گل محمدی بود. یا به طور مثال مهرداد پولادی بودش که بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران، که گفت چقدر تلخه که هنوز نمیدونید، خطاب به بازیکنان گفت که هنوز نمیدونید شهرت بدون شرافت ارزشی برای مردم نداره. من به بعضی از اینها اشاره میکنم که مثلا مجید نامجو مطلق، کاپیتان سابق استقلال و بازیکن سابق تیم ملی، که خطاب به بازیکنان عکسشون رو منتشر کرد، عکس خم شدن به طور مثال بیرانوند جلوی ابراهیم رئیسی رو منتشر کرد و گفتش که این تیم ملی ما نیست.
درسته.
اما خب بذار ما همین جا هفته پیش هم گفته بودیم، بازم یه دستمریزاد به علی دایی اسطوره فوتبال ایران بگیم که در واقع فیفا به طور رسمی ازش دعوت میکنه که بره و مسابقات جام جهانی قطر رو ببینه، حتی به عنوان کارشناس هم در برنامه‌های رسمی فیفا باشه. اما علی دایی در اینستاگرامش متنی منتشر کرد و گفت در این روزها فوتبال در واقع هیچ اهمیتی نداره و من به خاطر مردم داغدار ایران دعوت فیفا رو رد کردم. که خب این ماجرا هم واکنش‌های زیادی داشت. به طور مثال فرهاد مجیدی، مربی فصل گذشته استقلال و مربی فعلی تیم الاتحاد کلبای امارات، یه ویدئوی قدیمی از خودش منتشر کرد که توی اون ویدئو داره با بازیکنان تیم‌های پایه‌ای استقلال صحبت میکنه و بهشون میگه که استقلال و پرسپولیس مهم نیستن، مهم این هستش که مثل علی دایی آدم خوبی باشیم. و خیلی های دیگه در واقع از علی دایی تمجید کردن. به طور مثال محمد خاکپور، کاپیتان سابق تیم ملی، یه متنی برای علی دایی در حساب اینستاگرامش نوشت و نوشت که شهریار، عشق تو به میهن آرام قلب هاست و وجودت در همه حال حال آدم رو خوب میکنه. اما یکی دیگه از اون آدم هایی که دعوت فیفا و همینطور یک شبکه قطری برای رفتن به جام جهانی رو نپذیرفت و رد کرد، جواد نکونام بود. اون هم به همین دلیل که در واقع این روزها معتقده که فوتبال اهمیتی نداره و باید در کنار مردم ایران بود.
درسته. اما از خود حواشی از جام جهانی خبر جدیدی نداری در قطر؟ یک سری شایعاتی حالا اومده که حالا قطر به عنوان میزبان جام جهانی فوتبال، مثل که از رسانه‌های خودش میگم در حد شایعه است، حالا ازت میپرسم که رسانه‌هاش خواسته که حالا اعتراضات ایران پوشش نده و خصوصا توی دوران، توی دوره برگزاری جام جهانی، یه جورایی به هر حال از خبرنگاران رسانه‌های خارجی استفاده نکنه یا اونها رو دعوتشون رو قبول نکنه.
کاملا این شایعه نیست، میتونم بگم کاملا درست هست. خب افرادی از ایران، از هیئت وزیران و حالا نهادهای امنیتی به واسطه رابطه خیلی خوبی که ایران و قطر با هم دارن رفتن قطر، خیلی زودتر هم رفتن اونجا و دولت قطر رو تونستن توجیه بکنن و دولت قطر رسما به رسانه‌های خودش گفته که هیچ اتفاقی، چون پیش‌بینی میشه به حال اونجا چه اتفاقهایی بیفته، چه شعارهایی در ورزشگاه‌ها داده بشه، بیرون ورزشگاه‌ها چه اتفاقهایی بیفته، و از اونها خواسته که این ماجرا رو پوشش ندن، همینطور با خبرنگاران رسانه‌های فارسی زبان همکاری نکنن در صدور ویزای اونها، حتی برای برخی که ویزاشون صادر شده بود هم ویزاهاشون رو باطل کرده قطر، یعنی رسانه های فارسی زبان، که نیان اونجا و در واقع اخبار رو پوشش ندن. و این خب در راستای همون نگرانی هایی هستش که جمهوری اسلامی از در واقع جام جهانی قطر داره. اما قطعا ما میدونیم که مردم موبایل هاشون یک رسانه هست و خب قطعا نمیتونن، هر چقدر هم از قطر بخوان که اخبار سانسور بشه، نمیتونن کاری بکنن که صدای مردم ایران در یک فستیوال بزرگی مثل جام جهانی شنیده نشه.
دقیقا همینطوره.
فرشید، یک ماجرایی بوده به نام، به اینکه سرود جمهوری اسلامی بهتر بگیم تیم‌های ملی نمی‌خوندن. ما هفته پیش صحبت کردیم از فوتبال ساحلی، گفتیم خود بچه‌های تیم ملی فوتبال هم، حالا یه نکته بعدو گفتیم، یه نکته خوبم بگیم که توی بازی دوستانه‌ای که بود اونها هم بعضی‌هاشون با سرود جمهوری اسلامی همراهی نمی‌کنن. این ماجرا واکنش داشت،
میشه گفت اکثرا، یعنی همشون نخوندن غیر از وحید امیری و مهدی ترابی که
مهدی ترابی
صدای بلند و غرا داشتن میخوندن،
چفیه هم حتی در عکسای منتشر شده بود که بله گذاشته بودن. اما این ماجرا باعث شد که احمد راستینه سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس ایران یه واکنشی نشون بده و در واقع بگه که اگه فردی فهم خوندن این سرود رو نداره لازم نیست در تیم ملی باشه، یعنی به نوعی ورزشکارها رو داشت تهدید میکرد، رشته های مختلف که حالا به خصوص فوتبال که در واقع اتفاق بیفته. امین بوداغی قهرمان رشته کانو، رشته قایقرانی آسیا در رشته کانو، یه استوری تو حساب اینستاگرامش گذاشت و به حرفای آقای راستینه واکنششون داد و بهش ازش پرسید اگر یک سیستم یا حکومتی فهم شنیدن صدای مردمش رو نداره ما باید چی کار بکنیم، که به نظرم خیلی پاسخ جالبی بود که
خیلی ممنونم ازت سعید پیرمحمودی. البته باز تیم‌های دیگه مثل تیم‌های والیبال نشسته و تیم بسکتبال هم دیدیم که اینها اونها هم سرود جمهوری اسلامی رو خوندن. ممنونم ازت سعید جان، باهات خداحافظی میکنم تا هفته آینده.
بازوهای لاغرم بزن، میخوام همش رد باتون باشه باورم، من یه دختر با موهای تا کمر با شاتگان بیا من بازوکای باورم، سخته ولی ما ساده میگیریم، تهش اگه یه روز بمیریم هم آزاده میمیریم، دیگه از این فازا نمیگیریم، اگه کشتن دین شما اسمها که بیدینیم، با جیب خالی هنوز جیر خاری، از این اوضاع هم که رد بشه دوامی نداری، چون من میام واسه آزادی و هر روی قراری، ولی اتو میگیرن یه مشهر رو میسواری، بزن محکم توی سر و صورتم، ولی دیگه نمیتونی کنی حرف تو کتم، من یه ایمان قوی ساختم از خشونتم، پس میجنگم تا بگیرم جشن تو وطن، دشمن توی خونمه و اونی که میپیچه تو بینیم بوی خونمه، ولی تو میترسی من و دستای خالی تا موهایی که جارو سری روی شونمه، این دفعه ماتیکا پاک شد، خون دستام و روی ناخونا لاک شد، این دفعه پاشنه ها در اومد، همه مشتام و روی پلیسا فاک شد، این دفعه فرق داره، این دفعه پاش خون دادیم، دیر و زود داره سوخت و سوز نه سردار ما جوون دادیم، این دفعه فرق داره، پاش خون دادیم، دیر و زود داره سوخت و سوز نه سردار ما جوون دادیم.
این روزها وسط سر و صداها و اعتراضات مردم، نحوه روبرو شدن حکومت با این اعتراضام در نوع خودش جالبه. اول که معظم‌له رو به غیبت بردن تا شایعه مرگش ذهن‌ها رو مشغول کنه، ولی بعدش که دیدن بود و نبودش یا حتی شایعه مرگش تأثیری روی مردم نداره، چند باری شال و کلاهش رو تنش کردن تا بیاد سخنرانی کنه. بخوایم خلاصه حرفای معظم‌له رو درباره حوادث دو ماه گذشته توی کشور بگیم، باید بگیم هر چیزی رو پذیرفته غیر از این که این آدم ها یک سری خواسته دارن و این دفعه خیلی جدی و محکم پای خواسته هاشون وایسادن. خب رهبر و لیدر که این باشه، نیروهای گوش به فرمانش هم بهتر از خودش نمیشن دیگه. مثلا فقط در یک مورد خاص، یعنی شعار زن زندگی آزادی، هنوز مقامات نظام خودشون به یک جنبندی نرسیدن. پناهیان از آخوندهای نزدیک به معظمله میگه زن زندگی آزادی شعار ماست، ما به زن و زندگی و آزادی بها دادیم. سردار کوسری از فرماندهان سابق سپاه و نماینده های فعلی مجلس میگه شعار زن زندگی آزادی ضد خواسته زنان است. سخنگوی دولت میگه شعارهای ما هم همین است، زن زندگی آزادی، مرد میهن آبادی و دوستش هم داریم و میخوایم به آن برسیم. بعد یک کارشناس صدا و سیما میگه این شعار تجزیه طلبانه. یعنی حتی سر موضع گیری بر روی یک شعار هم یک هماهنگی با هم ندارن، چه برسه این که بخوان یه تصمیم عاقلانه درباره اعتراض مردم بگیرن. حالا وسط این هاگیر واگیر که صدای اعتراض مردم از همه جای کشور بلنده، یهو خبر میاد سپاه یک موشک ساخته که فلانه و بیساره و رادارگریزه و از سامانه های ضد موشکی رد میشه و از همه مهمتر
یکی از سایت های هسته ایران در نطنز است و فاصله 2034 کیلومتری نطنز تا تل آویو را سجیل میتواند در کمتر از 7 دقیقه طی کند.
بله، اینا هنوز سطح دغدغه‌شون دشمنان و در رأسشون اسرائیل و آمریکاست و کیه که ندونه تمام بودجه های مملکت سالهاست داره صرف ساختن موشک و بمبی میشه که نهایت بردش تا اسرائیل باشه. جالبه که این خبر دستاورد موشکی رو وقتی اعلام میکنن که هم مردم معترض تو خیابونا و دانشگاه ها و مدارس دارن علیهشون شعار میدن، هم قیمت دلار رکورد تاریخی 36000 تومان رو شکسته و هم یکی از دردسرهای جدیدی که برای مردم درست شده کمبود شدید داروهای مربوط به آنفولانزا و سرماخوردگی و آنتی بیوتیک و حتی سرم تو ایرانه. آخه سرم دیگه چیه؟ آب و نمک. بعد بریزن توی ظرف پلاستیکی با یه لوله و سرنگ بدن دست مردم. این هم تو کشور نایاب شده. بعد یکی از دلایل کم بوده دارو تو کشور چیه؟ شیشه دارو، یعنی همین شیشه قهوه‌ای ها که توش دارو میریزن گیر نمیاد. بعد روزنامه کیهان میاد با فونت 400 تیتر میزنه موفقیت های بزرگ این روزها از افتتاح راه آهن استراتژیک تا ساخت موشک هایپرسونیک. بله، شما موفقیتاتون فقط بزرگه، موفقیت کوچیک اصلا ندارید. دقیقاً مشکل مردمی که دارن شما رو به سمت در خروجی هدایت میکنن همینه. مردم میخوان فاصله خودشون با سرم و آنتی بیوتیک 7 دقیقه باشه. مردم دنبال اینن که فاصله بیمار تنفسی با اسپری تنفسی که اون هم نایاب شده و راه نفس خیلیا رو بسته نه 7 دقیقه که 1 دقیقه باشه. بعد شما دنبال اینین که موشکتون فاصله نطنز تا تل آویو رو چند دقیقه طی میکنه. مشکل مردم نه آمریکا و اسرائیل، نه گول رسانه‌های خارجی رو می‌خورن، نه اینکه می‌خوان لغشن. مشکل اینه که فاصله مردم با مایحتاج روزانه‌شون و حتی اقلام حیاتی مثل دارو بیشتر از فاصله موشک‌های شما با اسرائیل شده. خداییش لقب پرت و پلاترین حکومت تاریخ واقعاً شایسته‌تونه. نه یک کلمه کمتر، نه یک کلمه بیشتر. روزی هم که بفهمید پرتید واقعاً خیلی دیره. همین الانش هم البته خیلی خیلی دیر شده اخوی. برادر، سید، حاجی، آقای مثلا فرمانده.
صدای تیغه کودک میونه بمب و موشک تبدیل شده به یه فریاد 20 سال بعد جنگ. صدای نوبه و ناله تصویر من وسط میدون شهر توی عمق بچگی ها متولده دهه شستم از همه عراجیفی که تو ذهنم خستم زنجی رو باز کن این درای بسته خفه شد نفره.
هرچه تبر زدی مرا زخم نشد جوانه شد گیره شد روانه شد رفت به بیت رهبری. سالار هستم از تخت جمشید.
البته شنیده ها حاکی از آن است که معظمله این روزا داره تلاش میکنه ویجیتریان یا همون گیاهخوار بشه.
درود مردم شریف ایران، نوید افکاری هستم.
دخالت دشمنان در این حوادث اختشاشات خیابانی،
بالاخره اختشاشات، شما میگین اختشاشات، ما میگیم اعتراضات.
علت و علل این اختشاشات بر این که احساس میکنن کشور در حال پیشرفته.
من همه عمرم سر کارم با ماله و گچ بوده.
انتقام میگیریم، سخت، محکم، پشیمان کننده.
اگر واقعا موشک خورده بگید ما ببینیم چجوری میتونیم علاجش کنیم.
بکه خاکت نبردن، آبت نبردن، گوش کن، ما مظاهرات سلمی میخوای، ما آب و زمینمون میخوای.
سه سالی هست که حرف آبان که میشه یه عالمه تصویر و صدا ذهن آدم رو پر میکنه. صدای آدمهایی که خیلی هاشون دیگه بین ما نیستن و تصویرهایی که اونقدر بکر و تکان دهندن که آدم گاهی تحمل مرورشون هم نداره. ولی کاریش نمیشه کرد. آبان که میشه صدای پویا بختیاری توی گوش آدم میپیچه که داره میگه منم پسر کسی هستم. و یادمون میاد که لحظاتی بعد پویا به جرم کسی بودن تیر خورد و در تاریخ موندگار شد. یا مادر پژمان قلی‌پور از کشته شده های آبان، اون زن شجاعی که داشت خطاب به سرکوبگران میگفت شما خودتون هم میدونید که با آبان نابود شدید و این آبان ادامه داره. حالا میدونیم که راست میگفت. آبان تنها ماهی بود که از همون سال امتداد پیدا کرد به هر دو سوی تاریخ، به اعماق گذشته و اون زمانی که داشتن منصور حلاج و حسنک وزیر رو میکشتن، تا به همین روزهایی که ما توش هستیم و مهسا و نیکا و سارینا و مهرشاد و صدها جوون دیگه برای آزادی جون دادن. چقدر مرگ ریخته دورو برمون. چقدر راست میگفت نوید که دارن دنبال یه گردن برای تنابشون میگردن. اون تنابها هنوزم هست و اونا هنوزم دنبال گردنهای بیگناهن. تموم نمیشه این آبان، چون این آبانی که ما ازش حرف میزنیم دیگه تو تقویم نیست، آغشته شده به خون و رفته تو خاطرمون. هرچند که به سطوح اومدیم از این همه غم، ولی امیدواریم به آبان و دامنگیری اون همه خونی که سرخ ترین روزهای سال، سالها بعد توی سرفصلهای کتاب تاریخ برای توصیفش حداقل تلاش واژه هاست برای معنا بخشیدن به این روزگاری که روزگار ماست، روزگار درد و غم و امید تو امان.
با این همه درد چه کنم، با این همه غم چه کنم، تا کی باید بشکنم و توی خودم گریه کنم، تا کی باید ببینم و این درد رو قصه کنم، به کی باید تکیه کنم، تو هم یکی مثل خودم. ولی تو اوج تاریکی ما شدیم با هم یکی، بدون دست پاچگی با هم از فردا بگیم. ولی تو اوج تاریکی ما شدیم با هم یکی، بدون دست پاچگی با هم از فردا بگیم.
به خونه برمیگرده زود مامان نگرد.